پرسش و پاسخ تربیتی توسط استاد دسمی. سوال: با متربیان نخبه‌ای که با گروه‌های شیطان پرستی ارتباط پیدا کردند و انحراف‌های اخلاقی و اعتقادی پیدا کردند چگونه باید برخورد کنیم؟
این مسئله از مسائل بسیار پیچیده و سخته و یک مسئله ترکیبی و چند جانبه است که وضعیت‌های مختلفی رو می‌بایستی برای راه حل این مسئله در نظر گرفت. یک بحث تحلیل وضعیت فردی این بچه هاست به لحاظ سابقه و شرایطشون، اینکه این بچه ها مثلا اهل ورزشن، رفاقت هاشون به چه نحوه، ویژگی های اخلاقیشون به چه نحوه، دیانتشون به چه نحوه، عقلانیتشون به چه نحوه، ارتباطاتشون به چه نحوه. این افراد افراد جمع پذیری هستن، افراد گروه پذیری هستن یا افراد جمع گریزی هستن، تکروی دارن، کار جمعی میکنن. یه جهات متعددی رو میبایستید یه تحلیل وضعیتی از این افراد داشت تا اینکه یک تصویر درستی از حقیقت شخصیتشون، سابقه شخصیتشون، نه چیزی که حالا بهش مبتلا هستن رو این عارض شده برشون. بایست حقیقت شخصیتشون رو درست تحلیل کرد. این یک نکته. نکته دوم، یه تحلیل وضعیتی نیاز هست نسبت به خانوادشون. به لحاظ تدین خانوادشون، به لحاظ رفاه خانوادشون، به لحاظ شغل پدر و مادرشون، به لحاظ مسائل و ارتباطاتی که در درون خانواده دارن و نوع ارتباطات خانواده با این افراد، به لحاظ اقتدار و تسلط خانواده بر این بچه ها، به لحاظ تأثیر و نفوذ خانواده ها در این بچه ها، این خیلی قضیه متفاوت میشه. یعنی گاهی وقتا با مثلا نسخه خانواده و با اینکه با داشتن یک خانواده مقتدر، تأثیرگذار و مسلط و حاوی عقلانیت، میشود تا یه حد زیادی به واسطه خانواده این مسئله رو حل کرد. یک مسئله دیگه تحلیل وضعیت دوستان این بچه هاست. دوستانی که مؤثرن بر این بچه ها، به هر تقدیر به لحاظ بچه هایی که در مسجد، هیئت یا مدرسه یا محله یا فامیل حوزه تأثیر دارن بر این بچه ها، یا به یک نحوی دوستانی که مرتبط هستن با این بچه ها، این هم یک تصویر. میبایستی این سه تا وضعیت رو کنار همدیگه گذاشت: وضعیت خود فرد، وضعیت دوستانش، وضعیت ارزم به حضور شما خانوادهش، و وضعیت چهارم این موضوعی که درش ورود کردن مدت زمان ابتلای به این مسئله. چون اینها به دو تا آسیب مبتلا شدن، یکی به آسیب فکری و اعتقادی و گرایشی به لحاظ تمایل به مسئله شیطان پرستی، یکی هم اشاره کردن که یک جنبه اعتیادی پیدا کردن. البته این که کدومشون منشأ دیگری شده هم مهمه. این که مثلا اینها از اون حالت اون گروه شیطان پرستی به سمت مسئله اعتیاد رفتن، یا از این سمت اعتیاد به اون سمت کشیده شدن. یعنی اگر منشأ این انحرافشون منشأ فکری داشته باشه، یه قدری علاجش سخت تره. اگر منشأ انحرافشون همین منشأ اعتیادشون به بعضی از همین مسائلی باشه، که حالا اعتیادم دقیقاً روشن نیست که مراد از اعتیاد چه نوع و چه حد و چه عمقی از اعتیاد مد نظر. مراحلی که برای درمان این مسئله میبایستی طی کرد این چند تا مرحله است. یک مرحله محدودیت و ممنوعیت. چون گفته شده اینها مبتلا شدن به این اتفاق و در حال حاضر مثلا لمس کردن و مرتبط شدن به این موضوع، باید به سرعت از این فضا جدا بشن. حالا این به سرعت از این فضا جدا شدنشون به هر تدبیری که می شود اتفاق بیفته، با خانواده، به طرق مختلف دیگری که امکان تحقق این مسئله وجود داره. یعنی مرحله اول مرحله محدودیت. نکته بعد می بایستید اون مراحل درمان جسمی این افراد رو، اگر اینها جنبه یک وابستگی به اعتیادی به مسئله خاصی پیدا کردن میبایستی یک دوره درمانی درست و اصولی و مبنایی رو برای اینها تعریف بشه و طی بکنن تا اینکه جسمن یه قدری یک مزاج متعادل پیدا بکنن، چون عدم تعادل مزاجشون تأثیر میذاره در درمان روحیشون. نکته بعد بحث مراقبت و یک نحوه قرنطینه است. اینا تا یه مدت میبایست از خیلی از مسائلی که بهش مبتلا شده بودن منقطع باشند و یک مراقبت و یک قرنطینه ویژه‌ای نسبت بهشون اعمال بشه و دوباره تداعی معانی یا تذکر و یادآوری و ارتباط با اون گروه‌ها و اون مجموعه‌ها نداشته باشن. بعد این شرایط کم کم زمینه را آماده می‌کنه برای اینکه حالا انسان وارد با به یک استدلال و تبیین بشود با این افراد و به اصطلاح شروع کنن این رو باهاشون منطقی صحبت کردن، استدلال کردن، عواقب این کار رو برشماری کردن. دو بعد هم داره. مسئله اصلی علارغم این که اون انحراف فکری اولویت داره ولی انحراف جسمیه و اون اعتیاد اولویت داره. یعنی به یک نحوی برای این که از باب این که گفته شده من فقط حسن فقط علمن، کسی که بعضی از بخشای راکی حسیش رو از دست داده لذا درک بعضی از معلومات براش سخته. اول باید تلاش بشه که اون درمان جسمیه یه طوری براش اتفاق بیفته. وقتی به یک تعادل نسبی رسید بعد اون مرحله تبیین و استدلال و این موارد نسبت به اون فرقه زاله و نسبت به اون فرقه انحرافیه، اون هم توسط یک کسی که آگاهی و تسلط داره بر این مسئله، حالا با یک سناریویی، یک فردی که آگاهی لازم رو داره میبایست با این قضیه مرتبط بشه و بتونه گره های فکری و ذهنی این افراد رو که مثلا احساس میکنن که اینا یه قدرت های ماورایی یا یه قدرت های خارق العاده ای دارن رو بتونه براشون باز بکنه. نکته پنجم بحث برای تلطیف و برای اثر بخش شدن این مراحل، زیارت و توسل خیلی کارسازه. یه شرایطی فراهم بشه که این بچه ها به یک زیارتی برده بشن، از زیارت حضرات ائمه تا زیارت اولیاء اللهی که بیشتر در دسترس هستن در اماکن زیارتی. نکته بعد حالا بحث رفاقت و محبت، یعنی بعد از یک جنبه اشتدادی حالا اینها دچار یک قلع ارتباطی یا عاطفی میشن، اینجا میبایستی رفقایی ورود بکنن و یک ارتباط رفاقتی و محبتی تا اینکه این قلع ارتباطی اینها رو بتونن و محبتی اینها رو بتونن جبران بکنن. بعد از این هم اون مسئله تداوم بر کنترل ارتباطات این افراد و آرام آرام برگردوندن این بچه ها به جامعه، به مدرسه شون، به گروهشون، به مسجدشون، به ارتباطاتشون. و نکته بعدم مسئله مانور بر مسئله نخبگیشونه، یعنی شاید عمده نقطه قوتی که اینجا در دسترس هست این که این بچه ها گفته شده بچه های نخبگی هستن. این مسئله نخبگی رو، حالا نخبگی هم بستگی داره که مقصودتون از نخبگی چی بوده در سوالتون، منظور هوششونه یا عقلشونه. خب ممکنه اینو نخبه هوشی باشن، ضریب هوشیشون هم بالا باشه ولی عقلشون ضعیف شده باشه. از همین هم میشه استفاده کرد و یه قدری توی این جهات رو این بعد مانور داد و یه قدری اون جنبه عقلانیتشون رو هم در این خصوص تقویت کرد. این یه کلیاتی از نوع مواجهه‌ای که میشود با این بچه ها داشت. حالا شاید اگر انسان شناخت دقیق تر و بیشتری نسبت به این بچه ها داشته باشه بتونه بعضی مسائل دیگر رو هم بیان بکنه.